ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ۱۱۸ تن دیگر در اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند. رئیس دفتر حسن روحانی پیشنهاد روسیه برای مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد. پس از انتقاد علی خامنه‌ای مهد کودک‌ها به آموزش و پرورش واگذار شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرشداد قاسم فر هستم. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که با درگذشت 118 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران، شمار قربانیان این بیماری در کشور از 22,000 تن گذشت.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2026 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 118 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22,044 نفر رسیدند.
به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 382 تن 2000 تن فراتر رفت. بر اساس همین گزارش، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. 15 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی پیشنهاد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او روز جمعه گفت با آمریکایی‌ها بنای مذاکره نداریم و خیلی روشن این موضوع را اعلام کرده‌ایم. واعظی بار دیگر تاکید کرد که آمریکایی‌ها باید به برجام برگردند و در چارچوب برجام صحبت کنند. در غیر این صورت هر اقدام دیگری باشد نتیجه نمی‌دهد. رئیس دفتر روحانی بدون توضیح بیشتر همچنین گفت تنها آقای لاوروف نبوده که این پیشنهاد را داده، بلکه کشورهای دیگری هم تلاش کردند تا برای این مسئله راهی بیابند. پس از انتقاد علی خامنه‌ای از وضعیت مهد کودک‌ها در ایران، وزیر آموزش و پرورش از موافقت سازمان بهزیستی برای واگذاری مسئولیت مهد کودک‌ها به این وزارتخانه خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی روز 11 شهریور در جلسه مجازی با مقام‌های آموزش و پرورش از وضعیت مهد کودک‌ها انتقاد کرده و گفته بود مهد کودک‌ها در ایران رها شدند. پیشتر محافظه‌کاران و از جمله امامان جمعه شیراز، قم و بجنورد از برنامه‌های برخی مهد کودک‌ها چون رقص و شنا بدون جداسازی دختر و پسر انتقاد کرده بودند. وزیر آموزش و پرورش در این باره گفت مهدهای کودک بهترین جایگاه برای رفتارسازی هستند، زیرا رفتارهایی که در این سنین ساخته می شود به راحتی تغییر نمی کند. در ایران صدور مجوز و ارائه برنامه مهد کودک ها بر عهده سازمان بهزیستی است و به گفته رئیس سازمان بهزیستی در سالهای گذشته چالش و اختلاف نظری بر سر مهد کودک ها میان دو دستگاه وجود داشته است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در آخرین گزارش خود که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، برخورد به شدت خشن نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان را بی سابقه و حیرت آور توصیف کرده و از شکنجه افراد بازداشت شده خبر داده است. در همین باره دیدگاه حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر را بشنوید.
خب این گزارش تقریبا نیمیش مربوط به وقایع آبان و دیماه هست و اعتراضاتی که در این مدت صورت گرفت و سرکوب شدیدی که مردم معترض داشتن توسط جمهوری اسلامی و به هر حال با مستقیم به سرشون، به گردنشون، به قلبشون تیر زده شد و مجموعه بهانه هایی که اونها در این ارتباط آوردند که اینها اراذل و اوباش بودند و مسئول ندیدن که ما فقط به قفسه صدری و سرد شلیک نکردیم، به پاها هم شلیک کردیم. مجموعه در واقع برخوردهایی که حکومتیان هم در این ارتباط داشتند، به اضافه اینکه خب نیم دیگر گزارش مربوط هست به مجموعه وضعیت بحرانی کشور از نظر نقض حقوق بشر و اشاره داشته به مسئله مجازات اعدام، آیین دادرسی غیر عادلانه‌ای که وجود داره، عدم دسترسی به وکیل تعیینی یا دلخواه تهمان، مسئله آزادی عقیده و بیان که به شدت در واقع تهدید میشه، محدود هست، و همچنین مسئله وضعیت بازداشت‌هایی که وضعیت زندان‌ها در شرایط کووید 19 که هم از نظر بهداشت و هم از نظر نارامی‌هایی که در اونجا وجود داره و اعتراضی که زندانیان انجام میدن، به اضافه وضعیت زنان، کودکان، دخترها، اشاره کرده به مسئله رومینا اشرفی که توسط پدرش بیرحمانه کشته شد، به اضافه فعالین زن ایرانی که در زندان هستن مثل یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، سباکرد افشاری و علیرضا علی نژاد که صرفاً به خاطر فعالیت‌های خواهرش مسیح علی نژاد در زندان هست و به موقعیت اقلیت‌ها هم از جمله پرداخته، مسئله مشکلاتی که کولبرها دارن و خب تأثیرات تحریم‌ها به خصوص روی مسئله بهداشت. پس بسیاری از زندانیان سیاسی در ارتباط با مسائل مختلف صحبت شده، مثل خانم نرگس محمدی، امیر سالار داوودی، سهیل عربی و دیگران، و به هر حال در پایان هم پیشنهادهای خودش رو برای بهتر شدن اوضاع آقای جاوید رحمان ارائه داده. این گزارش در کنار گزارش دبیرکل که به زودی منتشر خواهد شد، پایه در واقع قطعنامه خواهد بودش که در ابتدا کمیته سوم مجمع عمومی و بعد مجمع عمومی تصویب خواهد شد. سازمان‌های غیر دولتی مختلفی گزارش‌های خودشون رو دادن به جاوید رحمان و او در واقع منعکس کرده در این گزارش، و از اونجایی که خب کشورهای مختلف متوجه خواهند شد با این گزارش که در سال گذشته وضعیت در ایران بسیار از نظر نقض حقوق بشر ملتهب بوده و شرایط بدتر شده، بنابراین تو رأیشون امیدوار هستیم که بتونه تأثیر بگذاره، و خب هرچه این آرای در واقع موافق قطعنامه بیشتر باشه، جمهوری اسلامی منزوی‌تر خودش رو احساس میکنه و سعی میکنه از اونجایی که تعامل معینی با جامعه بین‌المللی داشته باشه، عقب نشینی‌های معینی رو بکنه. قطعا اینها تأثیر خواهد گذاشت، برای اینکه دیدیم قبلا که در شرایط معینی اجازه دادن که گالیندوپول و بعد کاپیتون به ایران بیاد، و در موارد دیگه در کشورهای مختلف که بسیار شرایط سنگین رو داشتن مثل میانمار، در مقطع معینی وقتی اعتراضات افزایش پیدا کرد و اون حکومت خودش رو بسیار محدود دید، در منظورم سالهای پیش است، نهایتاً گزارشگر ویژه اون کشور رو اجازه دادن که به اون کشور سفر بکنه و از نزدیک بررسی کنه وضعیت نقض حقوق بشر رو در اون کشور.
دیدگاهی حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، رو شنیدید. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
میگن ملا نصرالدین به دروغ گفت تایی کوچه آش میدن، دید همه مردم قابلمه به دست دارن، میدونن میرن تایی کوچه، رفت خودشم یه دیگ ورداشت و اومد گفت نکنه راست رستی دارن آش میدن. آقای رئیس جمهور ما هم به دروغ خودش رو گول میزنه و میگه همه مراعات کردن در این دورانی که عزاداری کردن، همه واقعا مراعات کردن و پیروز شدیم، کرونا رو از بین بردیم. ببینید 7-8 روز دیگه چی از آب در میاد، منتظر باشید. این قابلمه شما، این دیگه شما، آش توش جا نمیشه.
آقای روحانی، یک هفته سپاه و بسیج رو در پادگان‌ها نگه دارید، ببینید مردم چه خمی به ابرو بیارن که در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته باشه.
آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهوست یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا است که سوء استفاده میکنند؟ شما چی کاره اید در این مملکت؟
آقای روحانی، شما چرا این همه تبلیغ کردید توی صدا و سیما که مردم بیان توی بورس، بیان سرمایه گذاری کنید، بورس ما خیلی خوبه، فلانه چنانه، و بعد از این مدتی ما الان شاهد هستیم که بازار داره به شدت سقوط میکنه و دسترنج همین مردم که شما تشویق کردید که بیان توی بازار داره از بین میره. من با عنوان یه عضوی از جامعه میخوام که شما دستتون از این بازار بیارید بیرون و بذارید به حال خودش بمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انجمن قضات آلمان جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده، وکیل و مدافع ایرانی حقوق بشر اعطا کرده است. رؤسای این انجمن با اعلام این خبر گفتند که خانم ستوده با شجاعت و تعهد خستگی ناپذیر خود به حقوق بشر و قانون به یک نماد جنبش حقوق مدنی ایران تبدیل شده. رضا خندان همسر نسرین ستوده در این باره به رادیو فردا اینطور میگوید:
من آخرین بار با روز چهارشنبه با همسرم صحبت کردم و تا روز شنبه صبح دیگه هیچ خبری نخواهیم داشت. بند زنان ابین به شدت تلفناشو کنترل میکنن، یعنی محدود و ما این کنم شیراخ نداریم. من در حد یکی دو دقیقه میتونم هر دو سه روز یک بار با همسرم صحبت کنم، یعنی در طول هفته سه بار تماس میگیره و زیر 10 دقیقه باید صحبت کنیم. فهم من از هر دفعه 2 دقیقه است که من امکان خوندن این نامه هایی که دوستان و هموطنان و سازمان های مختلف افراد مختلف میدن و ازشون درخواست میکنن، خواهیش میکنن اتصاب سالان بدن، واقعیتش اینه که من هیچ کدوم از اینها رو نه متن نامه ها رو میتونم بخونم و نه اسامی رو میتونم بخونم. خیلی خیلی فشرده مختصر از احوال عمومیش فقط میتونم بپرسم و خب خیلی مسائلی هم هست که اون مایله که توضیح بده راجع به اونها، میتونم که این فرصتی رو متاسفانه نداره. آخرین باری که صحبت کردم متوجه شدم که همچنان وضعیت پرنوسانی داره به لحاظ جسمی، قند خون فشارش و حال عمومیش خیلی گاهی وقتا خرابه، گاهی وقتا یه ذره متعادل میشه بهتر میشه، اما در مجموع این نوسانی به مقدار نگران کننده است. از طرفی هم بهداری نمیتونه مراجعه کنه به خاطر آلودگی بالایی که به ویژه بهداری داره، یه فشار خون سخندشان داخل بند میگیرن، بنابراین امکان اینکه بره اونجا یک رازی یا اوایل میخواست بره اونجا به ما تماس گرفت، گفتی من زودتر تماس گرفتم بگم که حالم خوب نیست و جران بهداری، اما دیگه بعد از اون هیچ وقت مراجعه نکرد. آخرین صحبتی که باهاش داشتیم، بله میخواد اعتصابش رو ادامه بده، نه تنها اعتصابش اعتصاب غذا بلکه اعتصاب ملاقات هم هست. یعنی الان ما 3 هفته است ملاقات نمیریم، در نتیجه اون فرصتی هم که توی ملاقات داشتیم اونو از دست دادیم. درسته که اون رو نسرین خودش آگاهانه تصمیم گرفت که خودش رو محروم کنه و ما محروم بشیم از ملاقات، اما غیر از این امکانهای اعتراضی یک زندانی امکان مؤثر دیگری رو نداره، بنابراین فعلا ادامه میده. چه بسا بازداشت دخترم انگیزه بیشتری داده برای ادامش. ممکنه که برداشت من اینه که زودتر از اینا تمام میکرد اعتصابش رو، اما بازداشت دخترم و پرونده سازی برای اون صرفا یه بازداشت سرپایی نبوده، پرونده اونم دادسرای ویژه امنیت پرونده سازی کرده و بازداشت کرده. یه کار بسیار بسیار بزرگیه به لحاظ قضایی این کار، یعنی شما انگار یه گروه یا یه آدم هواپیما ربا رو بازداشت کردین یا یه گروه تروریستی رو بازداشت کردین. وارد شدن دادسرای ویژه امنیت با تیم‌های اطلاعاتی امنیتی هیچ مفهومی غیر از این نداره، بنابراین کاری که کردن بسیار بسیار کار غیر انسانی، کار بزرگی بود و باید تاوانش رو بدن. منتها خب یک زندانی غیر از جان خودش و محرومیتایی که به خودش میده تا صداشو بیرون برسونه هیچ امکانی رو بیشتر از این نداره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به این ترتیب میرسیم به ساعت 20:15 دقیقه و پایان این مجله. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای شما دارم.